برنامه ساعت صنعت رو از رادیو اقتصاد بشنوید. شنونده دیگری با شماره 913-21-46 نوشته: به نظر من فقط و فقط اصلاح نظام بانکی و اینکه بانکداری اسلامی در کشور نهادینه بشه باعث رونق تولید میشه. همچنان کنار ما باشید، برنامه خانه تا کارخانه تقدیم شما میشه. بخش بعدی آماده پخش، گوش بدیم.
توجه کردن و اهمیت دادن به صنایع در هر کشوری میتونه به توسعه اقتصادی اون کشور کمک کنه، چرا که به واسطه همین صنایع است که میتونیم رشد پویای اقتصادی داشته باشیم و از این طریقه که میشه اشتغال زایی رو در کشور افزایش داد. برای توسعه صنعتی در هر کشوری باید توجه ویژه به صنایع خرد، کوچک و متوسط اون کشور بشه، چرا که با حمایت از این صنایع است که میتونیم به توسعه صنعتی و در نتیجه به توسعه اقتصادی برسیم. یکی از ارگان‌هایی که همیشه از صنایع خرد، کوچک و متوسط حمایت کرده و تونسته با حمایتش از این نوع صنایع باعث پیشرفت، رشد و توسعه صنعتی بشه، بسیج سازندگیه. اما یکی از قسمت‌های بسیج سازندگی کمک به توسعه صنعتی هرچه بیشتر در استان‌ها می‌کنه، بسیج مهندسین صنعته. امروز در بخش صنعتگران با جناب سرهنگ سجاد فنایی، مسئول بسیج مهندسین صنعت استان فارس صحبت کردم. ایشان گفتند استان فارس برتر در زمینه کشاورزی، صنعت، معدن و تربیت نیروی متخصص در کشوره.
در استان فارس بسیج مهندسین مثل تمام استان‌های که سه شاخه است، یعنی هم صنعت، هم عمران و کشاورزی، در استان ما به طور تجمیع اداره میشه و بنده مسئول هر سه شاخه بسیج مهندسین در استان فارس هست. استان فارس همونجور که استعداد دارید یکی از استانهای پهناور کشور هست، از لحاظ صنعتی، از لحاظ کشاورزی، از لحاظ عمرانی در رتبه بسیار بالایی در کشور قرار داره. همونجور که استعداد دارید ما در دانشگاه شیراز رشته های معماری، عمران و رشته های مهندسی صنعت هم در دانشگاه آزاد هم در دانشگاه دولت دیگر دانشگاه های غیر انتفاعیمون دایر هست. خب دانشگاه شیراز قدیمی ترین دانشگاه های کشور هست. ما تعداد زیادی فارغ التحصیل هر سال داریم که اینا هر ساله به تعداد مهندسین ما اضافه میشه. در سازمان نظام مهندسی تا اونجایی که من اطلاع دارم 35,000 نفر فقط ما در نظام مهندسی عمرانمون عضو نظام مهندسی هستن که نشان از توان بالای مهندسی عمران و ساختمانسازی در استان فارس داره.
جناب سرهنگ سجاد فنایی، مسئول بسیج مهندسین صنعت استان فارس، استان فارس رو از لحاظ توسعه صنعتی به ما معرفی کردند.
از لحاظ توسعه صنعتی همون که استاد دارید استان ما نمیتونیم بگیم یک استان کاملا صنعتی است، چون قسم اصلی و کاری صنعتی ما بحث کشاورزیه. ما سالهای سال در تولید گندم در کشور اول بودیم. الان اونچه که در از آمارها برمیاد مردم در استان فارس 3.5 برابر اون چیزی که خودشون مصرف میکنن رو تولید میکنن و مابقی رو به استانهای دیگه صادر میکنن و تو از تولید غذا در کشور سهم بسزایی رو دارن. در بحث شیلات و صنایع شیلاتی ما در جای جای استانمون توان خوبی هست. از کنم خدمتون که از لحاظ قطب صنعتی ما قطب صنعتی الکترونیک هستیم. سالهای سال با توجه به وجود دانشکده صنعت الکترونیک در شیراز که به دانشکده مختص الکترونیک بود، خود استان و خود شهر شیراز هم عنوان قطب صنعتی الکترونیک مد نظر بوده، سالها مشخص بوده. همینجور که میدونید چند کارخونه الکترونیکی در شیراز وجود داره، از جمله صنایع الکترونیک شیراز که مشهور هست و زیر نظر وزارت دفاع در بهتری وضعیت تولیدات الکترونیکی داره در کشور و همیشه هم بحث سایران در کشور مطرح بوده.
از جناب سرهنگ فنایی پرسیدم این همه تولیدات در استان فارس حتما صادرات هم داره، آیا بسیج مهندسین صنعت در بخش صادرات تسهیلگری انجام داده؟
من برای شما توضیح بدم، سال گذشته و سال قبل ما در استان فارس یک کارگاه آموزشی صادرات به روسیه رو برگزار کردیم با کمک بسیاری از دستگاه‌های استانی که در کشور نمونه بود، بسیاری از کارخانجات، بسیاری از دوستانی که الان در استان ما دارن کار تولیدی میکنن از این کلاس‌ها استفاده کردن و زمینه برای صادرات به کشور روسیه برای ایران فراهم شد. ما برای دیگر کشورها که اگر اسم نبرم شاید بهتر باشه، مخصوصا کشورهای جنوب خلیج فارس و علل خصوص بعضی از کشورهایی که تعاملات بسیار خوبی با ما دارن، برای اینها هم الان امسال برای سال 98 برنامه‌ریزی کردیم آموزش بگذاریم و یک برنامه دیگه هم که انشاءالله داریم برای سال 98 مون آموزش نیروی متخصص برای نیروی کار به بعضی از کشورهای جنوبی خلیج فارس که البته میگم حالا بهتر از این که الان اسمشون عنوان نشه، اما دوستان عزیزمون رو داریم ثبت نام میکنیم، انشاءالله سعی میکنیم از تابستان آموزش نیروهای فنی مهندسیمون رو برای کاریابی در کشورهای جنوب خلیج، مخصوصا بعضی از کشورهایی که تعاملات خوبی با اون دارن، انشاءالله کلاس‌ها رو بذاریم و عزیزانمون رو آموزش بدیم برای که انشاءالله بتونن اونجا مشغول به کار بشن.
در پایان باید عرض کنم به گفته جناب سرهنگ سجاد فنایی، مسئول بسیج مهندسین صنعت استان فارس، استان فارس دارای ظرفیت‌های بسیاری در تولید محصولات متنوع و همین امر امکان صادرات محصولات تولیدی رو از این استان بیشتر می‌کنه. بسیج مهندسین صنعت در راستای تسهیلگری امر صادرات، کارگاه آموزشی صادرات برپا کرده و همچنین در صدد آموزش نیروی متخصص برای ارسال به کشورهای دیگر برآمده که همه اینها باعث توسعه اقتصادی هرچه بیشتر استان فارس شده است. هرچقدر از صنعتگران بیشتر حمایت کنیم، چرخ اقتصاد را سریع‌تر می‌گردانیم.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، صحبت‌های جناب سرهنگ سجاد فنایی رو شنیدیم، مسئول محترم سازمان بسیج مهندسین صنعت استان فارس. ایشون ظرفیت‌های اقتصادی استان فارس رو برشمردن، از نقش تسهیلگری بسیج مهندسین صنعت در امور صادرات گفتن و گفتن که کارگاه آموزش صادرات و تربیت نیروی متخصص برای ورود به بازارهای جهانی رو تدارک دیدن برای کسانی که علاقمند به این حوزه هستن. یکی از مباحثی که واقعا کمک میکنه به رشد صادرات در کشور همین بحث آموزش هست که همه اینها کمک خواهند کرد در نهایت به رونق تولید که شعار امسال ما هست، یعنی سال 1398 هجری خورشیدی.
امسال مسئله تولید مطرحه، میخوام مسئله تولید رو به عنوان محور فعالیت قرار بدم. تولید اگر چنانچه به راه بیفته، هم میتوانه مشکلات معیشتی را حل کنه، هم میتوانه استقلال کشور رو تأمین کنه از بیگانگان و دشمنان، هم میتوانه مشکل اشتغال رو برطرف کنه، هم حتی میتوانه مشکل ارزش پول ملی رو تا حدود زیادی برطرف کنه.
حوزه تولیدمون تولید ساعت‌های ایستاده گرانفاده، 7 ساله مشغول به این کار هستیم و داریم فعالیت. اولین تولید کننده ساعت ایستاده ما بودیم تو ایران.
مطلوب ما اینه که روزی برسه که ما بتوانیم بر حسب مزیت‌های نسبی و تشکیل خوشه‌های صنعتی این چرخه تأمین مواد اولیه، تولید و فروش رو به صورت کامل داشته باشیم برای کل کشور، کل محصولات کشور.
باید هم پا با در فضای جنگ اقتصادی کنونی حرکت بکنن، ظرفیت‌های مناسب وجود دارن که میتونن به کشور کمک بکنن تا فراتر از محدودیت‌ها گام بردارن.
جهان تا جهان است آباد باش، جهان تا جهان است آباد باش، بر و بوم مردان آزاد.
برای توسعه صنعتی در هر کشوری باید توجه ویژه به صنایع خرد، کوچک و متوسط اون کشور بشه، چرا که با حمایت از این صنایع است که میتونیم به توسعه صنعتی و در نتیجه به توسعه اقتصادی برسیم.
ارزان تمام کردن و رقابت پذیر کردن یکی از کارهای بسیار مهم در کشور این است که بتوانیم تولید داخلی رو رقابت پذیر با جنس خارجی به وجود بیاریم، ارزانتر از جنس خارجی بتوانیم تولید کنیم در حد امکان، که البته این خودش مقدماتی داره، بعضی از مقدمات به عهده دولت است، بعضی هم به عهده خود ما.
با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار.
خب شنوندگان و هممیهنان عزیز، متشکرم که همچنان دارید برنامه خانه تا کارخانه رو میشنوید. امروز در این برنامه در خصوص محورهایی که میتونه مهم باشه برای افزایش کارایی صنایع کوچک داریم با شما صحبت میکنیم. سوالمون هم این هست که چه محورهایی برای افزایش کارایی صنایع کوچک باید تدوین بشه. در بخش اول صحبت‌های آقای صفدریان رو در گزارش سرکار خانم علاقمند شنیدیم که ایشون مواردی رو عنوان کردن که چالش بزرگی بود بر سر راه تولیدشون. یکی تهیه مواد اولیه بود، یکی ثبات نداشتن قوانین کشور بود، یکی مشکل تهیه ارز نمایی بود برای اینکه میخوان مواد اولیه رو وارد کشور بکنن، و یکی اینکه خیلی هم مهمه، میگه که واقعا دغدغه تولید کننده نباید پروسه اداری باشه. امروز آقای مهندس پرنیان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان تهران با ما هستند. در بخش توضیحاتی رو در خصوص صنایع کوچک و اینکه با چه چالش‌هایی این صنایع مواجه هستن عنوان کردن. حتی عنوان کردن که سازمان صنایع کوچک متولی خاصی نداره. این رو ما بارها در برنامه‌های مختلف خانه تا کارخانه شنیدیم، با اینکه مثلا میگیم که سازمان صنایع کوچک زیر نظر وزارتخانه صنعت معدن تجارت یا مثلا با یه سری از ارگان‌ها در ارتباطه و تعامل داره، ولی هنوز جایگاه اصلی خودش رو پیدا نکرده. آقای مهندس پرنیان، چرا این اتفاق افتاده؟ یعنی یه موضوعی دیگه هم که هست اینه که صنایع کوچک به تنهایی ما نمیتونیم شاهد رونق تولیدش باشیم، مگر اینکه از مجلس شورای اسلامی گرفته تا بیشتر وزارتخونه ها بیان کمکش بکنن. اگه بخواید یه متولی خاص براش در نظر بگیرید، نظرتون چیه؟ شاید هم بگید که نه، اصلا نمیشه براش یه متولی خاص در نظر گرفت به خاطر گستردگی که داره. درباره این موضوع توضیح بفرمایید.
به نظر میرسه که بالاخره حتما باید یه متولی خاص داشته باشه. الان تو وزارتخونه های مختلف در خصوص کسب و کارهای کوچک و در واقع صنایع کوچک دارن سیاست گذاری میکنن. به نظر میرسه ما باید یک سیاست همسو، هماهنگ و متناسب با شرایط فعلی کشور در قالب یک استراتژی کلی صنایع کوچک رو تدوین بکنیم.
بله.
و این سیاست ها باید همسو باشه. ما مشاهده میکنیم که نگاه های جزیره‌ای، نگاه های دستگاهی واقعا یکی از در واقع ترمزهای صنایع کوچک کشور هست، و این هم باید بالاخره هم مجلس ورود بکنه، هم دولت محترم ورود بکنن. و ظرفیت صنایع کوچک ما خیلی بیشتر از این هاست. ما واقعا اگر بریم خیلی شهرستان ها میریم بازدید میکنیم، میبینیم یک واحد کارگاهی کوچک با چند نفر اشتغال یک کالایی تولید میکنه که مشابهش در دنیا نیست.
بله.
مستاخ میخوام عرض بکنم، یه روستا هست شهرستان هریس، اینا نه امکاناتی علت گرفتن، نه کمک خاصی کردن، اینها تبدیل شده به یک مرکز تولید پوشاک با برند.
بله.
یه جوری شده که بالاخره ماها متاسفانه، بعضی ها البته، مثلا افتخار شده که ما یه برند خودی بپوشیم. اینها میان تولید میکنن، اسم یک کشور خارجی رو میزنن روش، ایتالیا. خب
بله.
همین بازار تهران با قیمتهای خیلی بالا فروخته میشه، تو همین توامندی هست. ما رفتیم یه بازدید کردیم، همین تصفیه آب، من رفتم دیدم از صفر تا صدش رو یه واحد تولید داره میزنه، اسم تایوان رو زده رو کارتونش. پرسیدم این چیه؟ گفت فلانی، تو میخوایم این بالاخره تو بازار این بفروشیم. یعنی این یه مثلث هست، مردم، تشکل‌ها، دولت و تولید کننده، همه باید دست به دست هم بدیم. یعنی این دوتا مستاق رو عرض کردم که بگم که تولید کننده ما خیلی توانمنده.
بله بله.
یعنی شما حتی با آلمان میگن مهد صنعته، درسته؟
بله.
من واقعیت این رو میخوام خیلی سادگانه عرض بکنم و خیلی نمیخوام تبلیغاتی و کلیشه‌ای باشه. ما تولید کننده هایی داریم تو کشور بسیار توانمندتر از آلمان، کشورهای مختلف، اروپا، آمریکایی. یه مقدار توجه میخواد، یه مقدار زیرساخت را آماده بکنیم، فضا را آماده بکنیم که این تولید کننده ی عزیز ما فکرش فقط این باشه که کالاش رو بازار پسند تولید بکنه، صادراتگرا تولید بکنه، کیفیتش خوب باشه، که اینا هم این توانمندی رو دارن. به نظر من تو حوزه تولید کشور بخش خصوصی صدها قدم از دولت جلوتره، نه یه قدم، صدها قدم. ما باید یه مقدار این یک عزم میخواد، یکی عزم و اراده ملی میخواد جهت توسعه صنایع کشور به خصوص صنایع کوچک، و ما باید مدل داشته باشیم. ما نمیتونیم بدون مدل، بدون یک استراتژی و یه دونه یک متولی با کارهای پراکنده، با کارهای مقطعی، با کارهایی که بدون برنامه هست بتونیم این کشتی رو هدایت بکنیم.
آفره. بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون. آقای مهندس، راهکارتون برای این که این همه قوانین دست و پاگیر تو کشور نباشه، سر راه صنایع کوچک قرار نگیره چیه؟ باید چیکار کنن؟ حالا اگر مثلا حالا پیشنهادی برای نمایندگان محترم مجلس دارید، برای حتی اتاقهای بازرگانی میبینید تو این زمینه میتونن کمک کنن، خود سازمان صنایع کوچک میتونه کمک بکنه، به نظرتون باید چیکار کرد؟
من به نظرم میرسه که همه ما داریم خوب حرف میزنیم، یعنی همه تو سخن گفتن و حرف زدن خوبیم، منتها اینکه دست به قلم ورداریم، جنبندیم. بلا همین قوانین مزاحم رو همه اعتقاد دارن، شما از وزیر بپرسید، از نماینده ها بپرسید، از دستندرکارام همه میگن، بدنه کارشناسی بپرسید. نیومدیم مثلا بگیم که آقا یه تیمی تشکیل بدیم برن تو حوزه صنایع کوچک مطالعه بکنن، 6 ماه 3 ماه قوانین مزاحم رو دستبندی بکنن، بیارن به آقای وزیر خوراک بدن، به نمایندگاه، به کمیسیون صنایع خوراک بدن که ما این قوانین رو، ما یه کارگروهی تشکیل شد از بخش خصوصی، از اتاق، از صنایع کوچک، از شهرک‌های صنعتی، از سازمان صنایع کوچک، این کارگروه رفت کل قوانین رو مطالعه کرد، دستورالعمل‌ها رو مطالعه کرد، اینا رو مخل تولید، مخل صنایع کوچک و نامناسب برای رونق تولید و جنگ اقتصادی تشخیص دادن، اینو ببرن اصلاح بکنن. به نظرم یک عزم و اراده میخواد که ما واقعا وارد بشیم. ما حالا تو حوزه خودمون تو شهرک‌های صنعتی استان تهران داریم اون دستورالعمل هایی رو که خودمون، مثلا یکی میخواد پایان کار بگیره، یعنی ساختمونشو ساخته میخواد پایان کار بگیره بره پروانه بهره برداری بله. بگیره، این دیگه دست ماست، نه دست مجلس، نه سازمانیه، دست خود شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهرانه. ما این رو یه کارگروه تشکیل دادیم به جدن بگیریم که واحد صنعتی مستقر در شهرک صنعتی ببینه که متفاوت عمل میشه امسال به نسبت سال گذشته. به نظر من یک چنین کار جهادی میخواد، یا بیان بگن که این قانون 5 سال فریز بشه در جهت حمایت. میشه واقعا، ظرفیت کشور زیاده، کارشناس هم خوب داریم، نیرو انسانی هم خوب داریم. به نظرم ما اون مدل رو و اون در واقع سیاست کلان رو و اون رویکرد رو و استراتژی رو یه مقدار نیاز هست کار بیشتری انجام بشه.
بسیار عالی، امیدوارم واقعا این اتفاق بیفته، هرچند شاید یه ذره مسیر سختی باشه و حتی یکم این شرایط رو سخت‌تر بکنه برای عزیزانی که دارن تو این حوزه کار میکنن، ولی اولش اینجوریه، ولی بعدهای مدت که بگذره مطمئنن راه هموارتر خواهد شد. یه موضوع دیگر هم ازتون بپرسم، الان برای تهیه مواد اولیه تولید کننده ها آقای مهندس کار ویژه‌ای داره انجام میشه؟ یعنی مثلا یه تسهیلگری از طرف سازمان صنایع کوچک داره صورت میگیره که کمکشون کنن که مواد اولیه راحت تر به دستشون برسه، با توجه به تحریم ها، با توجه به اینکه تبادلات بانکی ذره سخت‌تر شده؟
من واقعیتش رو اگه بخوام شفاف و صادقانه عرض بکنم، نه، خیلی کار عمده برنامه ریزی شده هدفمندی صورت نمیگیره. درسته ما مثلا یه واحدی میاد مشکلش رو میفرماید، ما مثلا میبریم ستاد رفع موانع تولید، موردی پیگیر میشیم، ولی یک برنامه، یک متدی باشه که ما پیگیر بشیم و یک در واقع برای شرایط تحریم، نه، واقعیتش چنین راهکاری و چنین خطی باز نشده.
هنوز هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. خب این خودش یکی از چالش‌های عمده عزیزان ما در صنایع کوچک و متوسط. این پیامکان که شما جلوی من اینجا می‌بینید، من ورق می‌زنم، اکثرشون مشکلشون تأمین مواد اولیه است. میگن یا ما سرمایه در گردش نداریم برای تأمین مواد اولیه، یا نمیتونیم وارد کنیم، با ثبت سفارش میخواییم بکنیم مشکل داریم. همین ارز نیمایی که دربارش عنوان شد، من اینو متوجه نشدم چرا اختلاف قیمت وجود داره برای ارز نیمایی، شما خبر دارید؟
قیمت شناور هست و بابت اون بالاخره ارز رو دولت میخواد خیلی تخصیص بده به کالاهای اساسی. خودتون در جریانید، بیشترشون تحریم مالی کردن.
درسته؟
درسته؟ یه اتهام دارن بالاخره وسط سوء استفاده میکنن، این فضای به وجود اومده، مدیریتش بیشتر با بانک مرکزیه.
بله.
اون ارز بالاخره ما وزارت سمت و اینا خیلی دخالت ندارن، منتها پیگیر هستن مقام عالی وزارت و مجموعه که یه مقدار تسهیلگری بشه. به نظر من حالا که شما فرمودید، ما اگر بتونیم تو حوزه، خیلی نمیخواد ما تصدیگری وارد بشیم، یعنی مواد اولیه یه واحد رو بگیریم دستش بدیم.
درست.
ما اگر بتونیم همین زیر ساخت‌ها رو، قوانین رو، یعنی این قوانین ثابت رو، بهبود فضای کسب و کار رو، در واقع اون استراتژی رو و اون بهبود فضای توزیع کالا خدمات، اصلاح نظام بانکی، اصلاح همین چند روز
بانکی رو خیلی خوب
بود. همین چند روز پیش آقای رئیس جمهور یه دستور ویژه دادن، چند هزار کانتینر تو گمرک اینا نگه داشتن.
بله، بله.
ما واحد داریم، مواد اولیه‌اش اومده داره تولید میکنه، کارخونه داره میخواد تعطیل بشه، مواد اولیه‌اش مونده.
چرا تو گمرک نگه می‌دارن؟
اینا دیگه آقای رئیس جمهور یه دستور ویژه‌ای دادن چند روز پیش، یه دستور ویژه دادن آقای رئیس جمهور که این سریع تعیین تکلیف بشود. همین هاست دیگه. ما که عرض می‌کنم یک سیستم جامع و نظام جامع رونق تولید، حمایت از تولید که همه جزیره‌ای نگاه می‌کنن. گمرک قوانین خاص خودش رو داره. گاهن یک قانونی تصویب میشه، یه دستورالعمل تصویب میشه، یه بخشنامه تصویب میشه، این مغایر هست با تولید تو حوزه گمرک، تو حوزه محیط زیست، تو حوزه منابع طبیعی، تو حوزه عرض کنم خدمتتون نظام بانکی.
در صورتی که آقای مهندس اینا باید همه در راستای هم باشه، در راستای هم افزایی باشه، تعامل باشه، این ارگان کار اون یکی رو حل بکنه. یعنی به حالا نمیدونم مشکل از کجاست دقیقاً، بازم همون مشکل همون قوانینه به نظرم. یعنی قوانینی هست که هر ارگانی فقط قانونی که شاید به نفع ارگان خودش باشه رو میبینه، یعنی نگاه نمی کنه الان تولید کننده با چه مشکلاتی مواجهه. ما چند وقت پیشا با یه تولید کننده صحبت میکردیم، میگفتش که خب الان این مواد اولیه من که اونجاست، اینا تاریخ مصرف دارن، این تاریخش بگذره، کهنه بشه، پوسیده بشه، من چی کار بکنم؟ این مثلا حالا یه شرایطی داره به خاطر مسائل بیولوژیکی این به مشکل برمیخوره و الان مدت هاست ما همه کارامون هم کردیم، کارهای ادارمون انجام دادیم، ولی این مونده، گمرک به ما تحویل نمیده. این یکی از مسائل و موضوعاتیه که واقعا خیلی از تولید کننده ها رو با مشکل مواجه کرده.
بله، به نظر همون میرسه که بالاخره ما قوانینمون، همون دستورالعمل هامون مال شرایط عادیه.
درست.
یه مقدار واقعا این باید به شرایط فوق‌العاده تغییر پیدا بکنه. تو حوزه صنایع کوچک هم عرض کردم، یکی اون بحث عزم و اراده ملی رو میخواد که ما توسعه صنایع کوچک بدیم، دوم تدوین نظام جامع و مدل توسعه صنایع کوچک.
بله.
ما مقایسه بکنیم صنایع کوچک کشور ما رو با ترکیه، با کره، با مالزی. عرض کنم خدمتتون همین تو صنعت پوشاک، ما داریم یه شهرک تخصصی پوشاک رو تو تهران انشالله همین یک ماه اخیر شروع عملیات اجرایی میشه. شما پوشاک رو تو بحث طراحیش، تو بحث مدلش، تو بحث دوخت و دوزش، تو بحث عرض کنم خدمتتون بازارش، الان کشور ترکیه نزدیک 20 میلیون دلار فقط تو اون حوزه داره صادرات انجام میده. ببینید یک بازار عظیم. الان کشور ما با قاچاق پوشاک درگیر هست. ممکن کشور هم تولید ثروت بشه، هم ایجاد اشتغال بشه، کارهای خوبی میشه انجام داد. بحث تربیت و تقویت نیروی انسانی متخصص در حوزه صنایع کوچک، تدوین قوانین و مقررات خاص صنایع کوچک،
همون رو
که عرض کردم،
این خیلی مهمیه،
قوانین خاص و حمایتی ویژه متفاوت با صنایع بزرگ برای صنایع کوچک تصویب بشه. ظرفیت سازی در بخش مشاوران کسب و کار، ما مشاور خیلی داریم تو کشور، این باید ظرفیت سازی بشه، هدفمند بشه. عرض کنم خدمتتون متولی واحد رو هم باز تاکید ما هست و تاکید صنعتگران هست که این متولی خاصی تو کشور برای کل صنایع کوچک انجام بشه. ایجاد انسجام هماهنگی در شبکه توسعه صنایع کوچک باید جزء کارهای ما باشه. تأمین منابع مالی برای واحدهای صنایع کوچک مهمتر از صنایع بزرگ.
بله.
دوستانم فرمودن الان یه نفر میخواد کالایی رو خرید بکنه، به ایشون هم همون وام 18% مرسوم رو میدن،
در صورت که نباید این گونه
بله به تولید هم میدن.
بله
خب خدمات خیلی از سودش از تولید بیشتره، بانک هم دوست دارن تسهیلات رو ببرن به سمت خدمات. باید یک خط ویژه اعتباری باز بشه برای یعنی هم تأمین مالی ارزان و تسهیلات ارزان برای صنایع کوچک و هم یک خط اعتباری ویژه که اینها بتونن تغییر رویکرد تولید از عرضه به در واقع تقاضا محور، یعنی ما تولیدمون رو ببریم تو صنایع کوچک، تولید نکنیم که بازارش پیدا نشه.
بله.
از تقاضا بیایم به ارتقا کیفی کمی محصولات، بهبود فضا کسب و کار، همه دستگاه باید پیشنهاد بدن یه مقدار این فضا ایجاد بشه و واقع یک شبکه ارتباطی بین کوچک و بزرگ کشور رو ما باید بتونیم انشالله سامان بدیم.
بسیار متشکرم از حضور شما آقای مهندس صابر پرنیان، رئیس هیئت مدیره و مرکز صنعتی استان تهران. با شما خداحافظی میکنیم تا یه فرصت دیگه و یک برنامه دیگه آقای مهندس.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه خانه تا کارخانه بسیار سپاسگزارم. سامانه پیامکی 30,000-3637 همچنان در خاطرتون بمونه. خدا نگهدار.
پخش زندگی برنامه‌های رادیو در سایت رادیو اقتصاد، آشنایی با برنامه‌های تولیدی و زندگی رادیو اقتصاد، آخرین اخبار روز اقتصادی، تعامل با دانشگاهیان، نخبگان و فعالان اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی. رادیو اقتصاد سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحيم.
راديو ترتيل.
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
راديو ترتيل هدیه رسانه ملی به مشتاقان کلام وحی در ماه مبارک رمضان. بهترین تلاوت‌های ترتیل قاریان مشهور جهان و ایران در رادیو ترتیل. رادیو ترتیل موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن‌های همراه، پایگاه‌های اطلاع رسانی رادیو قرآن و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. همچنین علاقمندان می توانند از طریق گیرنده های دیجیتال همزمان با شنیدن آیات الهی در رادیو نمای ترتیل با دیدن صفحات نورانی قرآن کریم بهره مند گردند.
رمضان یا حبیب، رمضان لیتک
شبکه رادیویی ترتیل.